ساعت 19 به وقت ایران. پنجشنبه 17 نوامبر 2011 میلادی، 26 آبان ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و عصر بخیر. عصر بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز وحید پوراستاد با تازه ترین خبرها.
سلام شنوندگان رادیو فردا. آیت الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان و دبیر کل جامعه روحانیت مبارز، خواهان وحدت اصولگرایان حول مسائل مشترک سیاسی و اجتماعی شده است. آقای مهدوی کنی که در همایش جبهه متحد اصولگرایان در تهران شرکت کرده بود، از روحانیون دارای صلاحیت خاص در انتخابات مجلس شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری فارس او گفت اگر هر دوره روحانیون مجلس نسبت به روحانیون قبلی کمتر شود، مجلس انقلابی و اسلامی نخواهد شد. خبرگزاری مهر هم به نقل از مهدوی کنی نوشته است که افراد مختلف با تخصصهای مختلف باید وارد مجلس شوند. همایش جبهه متحد اصولگرایان در حالی برگزار می شود که هفته گذشته گروه های اصلاح طلب به دلیل عدم پاسخگویی وزارت کشور نشست خود را برگزار نکردند. نشست دو روزه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بررسی فعالیت های هسته‌ای ایران و دیگر کشورهای عضو آغاز شد. یوکی آمانو، دبیر کل آژانس، در سخنرانی افتتاحیه خود بار دیگر بر نگرانی های فزاینده درباره جنبه های احتمالا نظامی برنامه‌های هسته‌ای ایران تأکید کرد. آقای آمانو گفت اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که ایران به فعالیت های مرتبط با ساخت چاشنی های انفجار هسته‌ای دست زده است. دبیر کل آژانس گفت که در اوایل ماه جاری میلادی نامه‌ای به فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، فرستاده و به او پیشنهاد کرده است تیم از کارشناسان آژانس برای روشن ساختن موارد مطرح شده در گزارش اخیر این سازمان به ایران سفر کنند. تعداد کشته شدگان در انفجار هفته گذشته در پادگان سپاه پاسداران در نزدیک ملارد به 36 نفر رسیده است. بر پایه فهرستی که از طرف خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده، نام 36 نفر از کسانی که در انفجار کشته شدند دیده می‌شود. سپاه پاسداران ابتدا آمار تلفات را 27 نفر اعلام کرده بود، ولی اداره روابط عمومی سپاه ساعاتی بعد گفت تنها 17 نفر بر اثر این انفجار کشته شدند. علت انفجار مهیبی که صدای آن در مناطق از تهران و البرز هم شنیده شد، جابجایی مهمات ذکر شده است. روز گذشته رئیس ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گزارش‌های مربوط به احتمال دست داشتن اسرائیل در انفجار هفته گذشته را رد کرد و با تأکید بر تصادفی بودن این انفجار گفت این حادثه هیچ ربطی به اسرائیل و آمریکا ندارد. عربستان سعودی خواهان رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره قطعنامه پیشنهادی برای محکوم کردن توطئه ترور سفیر آن کشور در واشنگتن شده است. در قطعنامه پیشنهادی که مورد حمایت آمریکاست، بدون متهم ساختن ایران، از جمهوری اسلامی خواسته شده به تعهدات خود بر اساس قوانین بین‌المللی عمل کند. آقای طاهری.
وحید پوراستاد. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا. شش قدرت جهانی بر سر پیشنویس قطعنامه جدیدی بر ضد جمهوری اسلامی به توافق نزدیک شدند. همزمان یوکی و آمان و خواستار اعزام نمایندگان ویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران است. سران تهران نه گفتند، نه آری فعلا. از تازه ترین اطلاعات درباره انفجار مرموز در نزدیکی تهران یاد می کنیم. خواهیم دید که شهربانی دبی می گوید ما از احمد رضایی، پسر فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خبر نداریم. جنازه‌ای که در دبی کشف شده متعلق به کسی است با گذرنامه آمریکایی مبتلا به افسردگی. شهربانی دبی گفته است. برنامه جدید دات کام، همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید از جمهوری اسلامی خواسته است نمایندگان آن آژانس به ایران بروند و درباره آخرین گزارش درباره برنامه هسته‌ای ایران با سران تهران گفتگو کنند. یوکی آمانو در سخنرانی خود در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین بار دیگر بر ضرورت ادامه گفتگو با ایران تأکید کرد، در حالی که آمریکا، بریتانیا و فرانسه خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایرانند. چین و روسیه که از شرکای اقتصادی تهران به شمار می‌روند، تأکید کردند که با اعمال تحریم‌های بیشتر شورای امنیت سازمان ملل بر تهران موافق و همراه نیستند. پیش‌بینی می‌شود که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست دو روزه خود ایران را به شدت محکوم کند. فرین عاصمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یوکیو آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت اوایل ماه جاری نامه‌ای به رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نوشته تا به او پیشنهاد دهد آژانس درباره نگرانی‌ها و نکاتی که در گزارش جدید خود درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرده بازدیدی از ایران داشته باشد. گزارش هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران تحقیقات و آزمایش‌هایی برای تولید بمب هسته‌ای انجام داده و احتمالاً بعضی از فعالیت‌های تهران در این باره همچنان ادامه دارد.
در طول 3 سال گذشته ما اطلاعات بیشتری به دست آوردیم که تصویر واضح‌تری از برنامه هسته‌ای ایران به ما نشان می‌دهد. این تصویر نگرانی‌های ما را درباره احتمال فعالیت‌های نظامی ایران افزایش داده است.
ایران این نکته را که به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است رد می‌کند. یوکیو آمانو روز پنجشنبه به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت من امیدوارم که با ایران درباره تاریخ مناسبی برای مذاکره به توافق برسیم. واضح است که چنین دیداری نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد و در این دیدار باید درباره مسائلی که در گزارش آژانس به آنها اشاره شده گفتگو کنیم.
از ایران می خواهم اساساً و بدون هیچ تأخیری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و درباره ابهامات آژانس مبنی بر فعالیت‌های احتمالی نظامی خود در برنامه هسته‌ایش روشنگری کند.
آقای آمانو که در روز آغازین نشست دو روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخن می گفت تأکید کرد که خواستار ادامه مذاکرات با ایران است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود که روز 16 آبان منتشر شد آورده اطلاعات موجود حاکی از آن است که ایران قبل از سال 2003 فعالیت‌هایی در قالب برنامه‌ای ساختاریافته انجام می‌داد. در این حال قرائتی وجود دارد دال بر اینکه بعضی فعالیت‌های مرتبط با ساخت یک وسیله انفجار هسته‌ای پس از سال 2003 ادامه داشته و ممکن است بعضی از این فعالیت‌ها هنوز هم ادامه داشته باشند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی در این گزارش آمده که ایران مدل کامپیوتری کلاهک‌های هسته‌ای را آزمایش کرده و نیز یک کانتینر فولادی برای آزمایش انفجاری در منطقه پارچین در جنوب شرق تهران در مجتمع مهم و محرمانه سپاه پاسداران برپا کرده است. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس این گزارش را مزخرف و ساختگی خواند. دیپلمات‌های حاضر در نشست وین می‌گویند انتظار می‌رود اعضای شورای حکام در نشست دو روزه خود ایران را به شدت محکوم کنند و به تهران فرصت دهند تا نشست بعدی شورای حکام که در ماه مارس 2012 فروردین ماه برگزار خواهد شد واکنش معناداری به گزارش آژانس نشان بدهد.
نمایندگان ما را به ایران دعوت کنید، آژانس از جمهوری اسلامی خواسته است، فرین عاصمی گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
نزدیک به 1 هفته پس از انفجار هراس‌انگیز و مرموز در یکی از پادگان‌های سپاه پاسداران در شهرستان منارد در کرج، شمار کشته شدگان آن همانند علت آن همچنان پشت پرده ابهام و ظاهراً دود ناشی از آن است. بر پایه شماری از گزارش ها عده کشته شدگان در این انفجار اکنون به 36 تن رسیده است. الهه روانشاد بچگیده ای از همین گزارش را.
پادگان نظامی سپاه پاسداران واقع در بیدگنه در شهرستان ملارد روز شنبه 21 آبان ماه محل وقوع انفجار مهیبی بود که صدای آن در مناطق مختلف تهران و البرز شنیده شد. به دنبال وقوع این انفجار روابط عمومی سپاه با اشاره به اینکه انفجار هنگام جابجایی مهمات رخ داده است، آمار تلفات آن را 27 نفر اعلام کرد. اداره روابط عمومی سپاه پس از ساعتی ضمن عذرخواهی اعلام کرد که آمار کشته شدگان در این حادثه نه 27 که 17 تن بوده است. در همین حال خبرگزاری نیمه رسمی مهر روز چهارشنبه 25 آبان ماه نام 21 نفر را منتشر کرد که در این انفجار جان باخته بودند. وبسایت خبری دیگربان با تکیه بر فهرست منتشره در خبرگزاری مهر و فهرستایی که دو خبرگزاری رسمی ایرنا وابسته به دولت و فارس وابسته به سپاه پاسداران منتشر کردند و حذف اسامی تکراری از این فهرست ها به آمار 36 تن رسیده است. در همین حال خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد تازه ترین آمار از تلفات در انفجار پادگان سپاه را دست کم 36 تن عنوان کرده است. این خبرگزاری میگوید بر اساس فهرست اسامی کشته شدگان که در خبرگزاری ها و روزنامه های ایران منتشر شدند به این آمار رسیده است. به این ترتیب بیش از دو برابر تعدادی که سپاه پاسداران ایران تا کنون رسما اعلام کرده است در انفجاری جان باختند که مقامات سپاه و جمهوری اسلامی در چند روز اخیر آن را حادثه‌ای تصادفی توصیف کردند که بر اثر جابجایی مهمات رخ داده است. روز چهارشنبه نیز حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه این حادثه و انفجار اخیر هیچ ربطی به اسرائیل و آمریکا ندارد بر تصادفی بودن آن تاکید کرد و افزود که فقط تولید یک محصول تحقیقاتی در این پادگان بر اثر این انفجار دو هفته عقب افتاده است. این فرمانده ارشد نظامی ایران به محصول در دست تولید در این پادگان اشاره نکرد، ولی در روزهای اخیر گمان زنی های زیادی در مورد احتمال آزمایش سوخت موشک های شهاب در این محل مطرح شده است.
الهه روانشاد. و در دنباله مجلی شامگاهی رادیو فردا از جمله ما خبر نداریم از احمد رضایی فرزند محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران خبر نداریم، اما می دانیم که جنازه کشف شده در دبی به کسی تعلق دارد که هم نامش آمریکایی است هم گذرنامه‌اش. دکتر شیرین عبادی در گفتگوی اختصاصی با ما با علیرضا کرمانی اظهار نظرهای اخیر محمد جواد لاریجانی را درباره حقوق بشر در ایران یک به یک به نقد می کشد و البته برنامه جدید .com از دیدگاه های شما نیز آگاه می شویم. قلم و کاغذ داشته باشید، شماره تلفن ما را می توانید یادداشت بفرمایید تا نظرتان را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. البته یادمان باشد که دیدگاه های شنوندگان ما الزاماً بازتابه دیدگاه های رادیو فردا نیست.
میخوام به آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد بگید که این همه هزینه های دولت، این همه هزینه های ملت دارین صرف موشک و کلاهگاه هسته ای میکنید، آخرش هزینه به خرج خودتون رفته، آخرش خون بچه های خودمون ریخته شده. چون نکم بهره کسی، اول خودت بعدن کسی.
راجع به رئیس جمهوری در ایران، متاسفانه آقای خامنه ای بعد از اینکه احمدی نژاد برای اولین بار تو این چند سالی که از انقلاب میگذره چند مورد دستورات رهبرش رو نادیده گرفت، از ترس اینکه این رفتار باب شود و رؤسای بعدی به عنوان رقیبی برای رهبری موقعیتش رو به خطر بیندازند، در صدد حذف ریاست جمهوری هست تا به این کار به دو هدف برسه: هم مشارکت مردم رو کمتر کنه و همین که فاصله بین شخص اول که خودشه تا شخص دوم مملکت رو زیادتر کنه.
با نظر به اینکه میخوان رئیس جمهوری تو ایران حذف کنن، فقط ترسشون از اینه که مردم تو انتخابات نرن، به خاطر اینکه از کارهای خودشون میترن.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420 21 12 41 13.
گوش به زنگ تلفن های شما. مجله شامرگاهی پیش روی شماست. محمد جواد لاریجانی، مشاور امور بین الملل، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، که برای توضیح درباره نقض حقوق بشر در ایران به کمیته سوم سازمان ملل به آمریکا سفر کرده، در نشستی مطبوعاتی و خبری در نیویورک تأکید کرده که حقوق بشر در ایران شفاف است. شفاف. آقای لاریجانی درباره میرحسین موسوی، مهدی کروبی از سران جنبش سبز و عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری، وکیل زندانی، نیز به نمایندگی از جمهوری اسلامی توضیحاتی داده است. در گفتگو با دکتر شیرین عبادی، وکیل مدافع، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، علیرضا کرمانی از رادیو فردا نظر او را درباره همین توضیحات محمد جواد لاریجانی جویا شده است. شیرین عبادی:
حرف آقای لاریجانی درست نیست. آقایان موسوی و کروبی در هیچ دادگاهی محاکمه نشدند و از خودشون دفاع نکردند.
آقای لاریجانی اعلام کرده اتهام آقایان موسوی و کروبی تحریک به خشونت است. اتهام اصلی اونها،
آقای لاریجانی که خودشون رو در مقام دادستان فرض کردند، کیفرخواستی صادر می کنند. ضمن اینکه ایشان در چنین جایگاهی نیستند، بایستی بگویم افکار عمومی کاملا به سود آقایان موسوی و کروبیه. حرفای ایشان بی پایه، بی اساس، بی منطق و برخلاف قانونه.
و ادعای دیگری آقای لاریجانی داشتند در کنفرانس مطبوعاتیشون در سازمان ملل، و اون ادعا علیه یکی از همکاران شما هست، آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل و از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر. ایشون گفته آقای عبدالفتاح سلطانی اتهامشون همکاری با گروه‌های تروریستی هست.
این حرف مانند بقیه حرفای ایشان بی اساس است. اتهامی که به آقای سلطانی تفهیم شده، طبق گفته خودشون به خانوادهشون، نشر اکاذیب بوده و به هیچ وجه چنین اتهامی متوجه ایشان نیست. ضمن اینکه من توجه ایشان رو به این مسئله جلب میکنم که علاوه بر آقای سلطانی، آقای سیفزاده، خانم ستوده، آقای جاوید هوتنکیان، آقای قاسم شعله سعدی و تعدادی دیگری از وکلا همکنون در زندان هستند، به علت اینکه از متهمان سیاسی دفاع کردند. طبق لیستی که من منتشر کردم و به همه جا اعلام کردم، بعد از انتخابات ریاست جمهوری بیش از 44 وکیل دادگستری یا به زندان رفتند یا اینکه پرونده کیفری علیه اونها درست شد.
و فکر میکنین که سخنان آقای جواد لاریجانی تا چه اندازه میتونه بر پرونده حقوق بشر ایران اثر مثبت برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
حرفای ایشان باعث این میشود که قطعنامه ها رو علیه رژیم ایران تصدیق بکنن، برای اینکه هیچ دفاع قابل قبولی ایشون ارائه نمیدن، همواره آمارهای نادرست میدن. و ضمن اینکه چندین بار هم در جلسات به صراحت گفتند که ما از قطع دست دوز، سنگسار و این گونه مجازات ها حمایت میکنیم و باعث افتخار ماست.
آقای جواد لاریجانی میگه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل میتونه به ایران بیاد به شرط اینکه به شیوه حرفه‌ای گزارش بده. منظورشون چی هست؟
ایشان در مقامی نیستند که بتوانند اجازه صدور ویزا برای کسی صادر کنند، چنان که در مقام دادستان هم نیستند که بتوانند کسی رو متهم بکنند. ایشان فقط رئیس یک اداره‌ای در قوه قضاییه هستند که ریاست اون رو برادرشون بر عهده دارند و خود آقای لاریجانی هم متاسفانه اتهاماتی متوجه ایشان است در زمینه مسائل مادی. منتها از آنجایی که ما در ایران شاهد دادرسی عادلانه نیستیم، می‌بینیم کسی که بایستی پاسخ به اتهامات علیه خودش بده، چنین دیگران را متهم می‌کنه.
شهربانی دبی میگوید کسی که جنازه‌اش روز یکشنبه همین هفته در هتلی در دبی پیدا شد، بازرگانی از شهروندان آمریکاست که بر اثر استفاده بیش از اندازه از داروی
ضد افسردگی جان سپرده. همزمان رسانه‌های گروهی جمهوری اسلامی از درگذشت احمد رضایی پسر محسن رضایی در هتلی در دبی در روز یکشنبه گذشته خبر داده بودند. اطلاعات بیشتر از سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی مک در دبی احمد رضایی تام اندرسون.
به گزارش وام خبرگزاری رسمی امارات، سرتیب داهی خلفان رئیس پلیس دبی روز چهارشنبه اعلام کرد تحقیقات پزشکی قانونی امارات نشان می‌دهد پرونده مرگ تاجر آمریکایی تام اندرسون جنایی نبوده و علت مرگ این فرد در اثر مصرف بیش از اندازه داروهای رواندرمانی از نوع ضد افسردگی و ضد شیزوفرنی بوده است. روز یکشنبه گذشته خبرگزاری‌ها از دبی گزارش دادند که احمد رضایی فرزند محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در هتلی در دبی درگذشته است. این خبر در سایت تابناک وابسته به محسن رضایی نیز انتشار یافت و این سایت مرگ احمد رضایی در دبی را مشکوک اعلام کرد. در همان زمان مطبوعات دبی به نقل از یکی از مقامات پلیس دبی اعلام کرده بودند که متوفا دارای تابعیت آمریکایی است. معمولاً ایرانیانی که دارای دو تابعیت هستند در هنگام ورود به امارات از پاسپورت غیر ایرانی خود استفاده می کنند. سرتیب داهی خلفان گفت که در روز حادثه یک تیم تحقیقات جنایی به هتل گلوریای دبی رفت و پس از ورود به اتاق این فرد آمریکایی در طبقه 18 این هتل مرد 35 ساله را دید که روی دوشک بی جان افتاده است. به نوشته یکی از روزنامه‌های امارات، رئیس پلیس دبی این موضوع که فرد متوفا همان احمد رضایی است را تایید نکرده است. و بدین ترتیب به نظر می‌رسد که با این اظهار نظر پلیس دبی پرونده مرگ احمد رضایی یا تام اندرسون بسته شده است، اگرچه که هنوز پرسش‌های زیادی در این باره بدون جواب مانده است. سام هدا، رادیو فردا.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از آمادگی مشروط کابل برای امضای پیمان نظامی و دفاعی با آمریکا خبر داده است. مراد ویسی در همین ارتباط در گفتگویی با علی گرانبایه استاد دانشگاه و پژوهشگر روابط بین الملل در لندن نخست از وی درباره اهداف و انگیزه افغانستان از امضای چنین پیمانی با آمریکا پرسیده است. علی گرانبایه:
با اینکه دولت آقای کرزایی در طی سالهایی که حکومت رو در اختیار داشته است موفق شده است که تا حد زیادی کنترل امور رو در دست خودش داشته باشد، ولی بدون تردید دولت افغانستان با مخالفت‌های جدی مخصوصا از سوی گروه طالبان، همینطور مردمی که احیاناً در شهرها یا روستاهای افغانستان از اونها حمایت می‌کنند مواجه است و طبعا احساس میکند که با توجه به شرایط خاص افغانستان اگر کمک‌های نظامی آمریکا و دیگر کشورهای غربی قطع بشود دولت افغانستان نتواند مقاومت بکند در مقابل این نیروهای مخالف. دولت آقای کرزایی در کل موافق است با این پیمان نظامی که با آمریکا منعقد بشود و همینطور پیمان‌های نظامی مشابهی که احیانا با ناتو یا با به طور انفرادی با کشورهایی منعقد بشود و به این ترتیب دولت افغانستان بتواند با حمایت نظامی دوستان خودش در پای خودش بیستن.
آقای گرانمایه، ایالات متحده امریکا چه منافعی داره در امضا و انعقاد پیمان دفاعی و نظامی با افغانستان؟
دولت آمریکا روی دو مسئله حساسیت خاص دارد. یکی مسئله مقاومت گروه‌های افراطی اسلامی، مسئله دیگه مسئله مواد مخدر است که آمریکا می‌داند که مقصد نهایی این کشت گیاهانی که از اونها مواد مخدر گرفته می‌شود اروپا و آمریکا است. و آمریکا سال‌های زیادی است که روی این مسئله سعی کرده است که دولت‌ها رو به همکاری با خودش فرا بخواند و آمریکا احساس میکند در شرایط حاضر اون برنامه‌ای رو که از سال 2001 با سرکوب طالبان و برکناری اونها از حکومت شروع کرده است هنوز هم باید ادامه داشته باشد، مخصوصا که ممکن است در منطقه مسائل دیگری پیش بیاد که امریکا حضورش در افغانستان به دولت امریکا این امکان رو بدهد که با اون مسائل بهتر روبرو بشد.
آقای گرامایه، چه تأثیرات منطقه‌ای میتونه داشته باشه امضای این پیمان؟
روسیه بدون تردید بیش از چین نگران است و روسیه شدیداً نگران است که در مرزهای آسیای میانه چنین پیمانی دارد شکل میگیرد و حضور آمریکا رو در منطقه عملاً دائمی میکند و روسیه باز هم میدوند که کشورهای آسیای میانه حاضر نیستند نظیر این پیمان رو با مسکو امضا بکنند و این برای روسیه به عنوان یک ضعف در منطقه به حساب خواهد آمد.
ایران چه جایگاهی میتونه داشته باشه در ارتباط با این پیمان؟ آیا این پیمان به ضرر ایران هست؟
ایران در هر حال نگران حضور نیروهای آمریکا در همسایگی خودش است. ایران احساس میکند که اگر حضور نظامی آمریکا در منطقه و از جمله افغانستان دائمی بشد، عملا ایران در نوعی از محاصره نظامی هم علاوه بر محاصره اقتصادی و مجازات های اقتصادی قرار میگیرد. ایران ترجیح میدهد چنین پیمانی منعقد نشد و نظر خودش رو هم اعلام کرده، ولی در این حال ایران هم میدوند که افغانستان خواه ناخواه به چنین پیمانی تن در خواهد داد، برای اینکه افغانستان چه از نظر نیروی نظامی و چه از نظر اقتصادی به کمک‌های آمریکا و کمک‌های کشورهای غربی متکی است و در این حال افغانستان و با همسایگان بلاواسطه‌اش پاکستان و ایران در بسیاری از موارد اتفاق نظر ندارد و جایی هم که به آمریکا مراجعه نکند سعی می‌کند به هند و ترکیه مراجعه بکند تا به پاکستان و ایران.
علی گرانمایه، استاپ روی سینه پیش پا، پیچ و تاب، چپ و راست، چپ و راست، دریبل، فرار و فریب، فریبرز غریب. فریبرز غریب با یک پاس بلند دروازه‌های خبرهای ورزشی را هدف می‌گیرد.
لیگ برتر فوتبال ایران از فردا با دیدارهای هفته 13 بار دیگر پیگیری می‌شود. در بازی‌های مهم فردا فولاد با تراکتور سازی در اهواز، شهرداری با نفت تهران در تبریز و ذوب‌آهن با صنعت نفت در اصفهان پیکار خواهند کرد. تیم‌های استقلال و پرسپولیس نیز در بعد از ظهر شنبه به پیکار حریفانشان می‌روند. پرسپولیس در میزبانی تیم سپاهان اصفهان علی کریمی کاپیتانش را رها از مصدومیت دارد و استقلال در خانه تیم سبای قم بدون آندرانیک تیموریان محروم از دو مسابقه به میدان می رود. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آندرانیک تیموریان را بعد از فحاشی به همبازیش حنیف عمرانزاده و اخراج در مسابقه با مس سرچشمه علاوه بر مسابقه با سبا او را از مسابقه هفته 14 با شاهین بوشهر هم محروم و 1,000,000 تومان جریمه کرد. تیم هندبال سپاهان ایران در آخرین مسابقه‌اش در مرحله گروهی رقابت‌های هندبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در دمام عربستان تیم اسد لبنان مدافع عنوان قهرمانی را 25-23 شکست داد، اما از راهیابی به جمع تیم‌های مدعی مقام قهرمانی باز ماند. ذوب‌آهن تیم دیگر ایرانی امشب با تیم الخلیج عربستان میزبان رقابت‌ها دیدار مشکلی پیش رو دارد. به گزارش خبرگزاری مهر در رقابت‌های هندبال بانوان ایران برای اولین بار بازیکنان خارجی بازی خواهند کرد. این خبرگزاری بی آنکه به نام و کشور مطبوع این بازیکنان اشاره‌ای داشته باشد آنان را بازیکنان تیم سامن‌الحجج سبزوار اعلام کرده است. در مسابقه‌های دو نفری تنیس بین‌المللی فیوچرز در کیش تیم شاهین خالدان و کیارش سوری در برابر تیمی متشکل از تنیس بازان هلندی و فرانسوی مغلوب شد و مسابقه پایانی راه نیافت. زپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال اعلام کرد که نژادپرستی در مستطیل سبز وجود ندارد و در پی این گفته ریو فردیناند مدافع تیم منچستر یونایتد و تیم ملی انگلیس که ماجرای درگیریش با جان تری کاپیتان تیم‌های چلسی و ملی انگلیس در همین مورد به تحقیق از سوی پلیس کشیده شد به خبرنگاران گفت که از گفته بلاتر شگفت زده شده است.
با این توضیح که دریپ خور من ملس ملس است و به همین دلیل فریدون شیوانی را با فریبرز غریب عوضی گرفتم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران. گفتم که دریپ خورم ملس است و این را به آن اشتباه میگیرم، اما وحید پور استاد را با هیچ کس نمیتوان اشتباه کرد. وحید است با تازه ترین خبرها.
مرسی آقای طاهری. سلام شنوندگان رادیو فردا. در سالگرد سرکوب خونین دانشجویان در یونان، هزاران نفر از مردم آن کشور در تظاهرات وسیعی در آتن شرکت کردند. امروز پنجشنبه سالگرد سرکوب خونین تظاهرات دانشجویان در یونان توسط نیروهای امنیتی حکومت نظامیان در سال 1973 است. در روز ده ها نفر از دانشجویان کشته شدند. تظاهر کنندگان خواهان حل مشکلات اقتصادی کشور هستند. لوکاس پاپادموس نخست وزیر جدید یونان از مردم آن کشور و به ویژه از جوانان خواسته است برای حل بحران اقتصادی بی سابقه در یونان متحد شوند. دولت یونان با گرفتن صدها میلیارد دلار وام از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در ماه‌های اخیر توانسته حقوق کارمندان دولت و دیگر هزینه‌های جاری را بپردازد. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از عدم پرداخت حقوق هزاران نفر از معلمان بازنشسته در 8 ماه اخیر خبر داده است. علی عباس‌پور تهرانی دلیل پرداخت نشدن حقوق 16 تا 30 هزار نفر از معلمانی را که امسال بازنشسته شدند عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف ذکر کرده است. به گفته او وزارت آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی کشوری با کمیسیون آموزش و پرورش هماهنگی‌های لازم را انجام ندادند. عباس‌پور تهرانی گفته است در سال 1389 صندوق بازنشستگی کشوری حکم افزایش 80 هزار تومانی حقوق معلمان را غیرقانونی خوانده و پول آنها را پرداخت نکرده است. عربستان سعودی خواهان رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره قطعنامه پیشنهادی برای محکوم کردن توطئه ترور سفیر آن کشور در واشنگتن شده است. در قطعنامه پیشنهادی که مورد حمایت آمریکاست، بدون متهم ساختن ایران از جمهوری اسلامی خواسته شده به تعهدات خود بر اساس قوانین بین‌المللی عمل کند. عربستان از جمهوری اسلامی خواسته است در تحقیقات مربوط به این پرونده همکاری کند. آمریکا سپاه قدس جمهوری اسلامی را به دست داشتن در توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرده و یک ایرانی آمریکایی مظنون را هم دستگیر کرده است. ایران تمامی اتهامات را رد کرده و خواستار پوزش خواستن آمریکا و پرداخت غرامت به جمهوری اسلامی شده است. مدیر عامل برج میلاد تهران هزینه ماهانه نگهداری، تعمیر و مصارف آب و برق آن را حدود 2 میلیارد تومان برآورد کرده است. به گفته رحیم مطهرنژاد درآمد این برج ماهانه حدود 500 میلیون تومان است. روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از مدیر عامل برج میلاد نوشته است در 3 سال گذشته بیش از 3 میلیون نفر از قسمت‌های مختلف برج میلاد بازدید کردند که نیمی از آنان برای حضور در برنامه‌های مختلف و بدون پرداخت پول به آنجا رفتند.
وحید پور استاد، دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران اعلام کرده است که بر پایه آخرین آمارگیری جمعیت ایران نزدیک به 75 میلیون تن است. رهبر جمهوری اسلامی چند پیش گفته بود ایران ظرفیت 150 میلیون نفر را نیز دارد و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز بارها اعلام کرده که 2 بچه 2 فرزند بس است و خانواده‌های ایرانی باید بیش از 2 فرزند داشته باشند. نظر شما درباره رشد جمعیت در میهنتان، سرزمینتان ایران چیست؟ آیا امکانات و ظرفیت موجود در ایران پاسخگوی جمعیت بیشتر هست؟ نظرتان را با ما در میان بگذارید با این شماره 0042 02 21 12 41 13. تکرار میکنم 0042 02 21 12 41 13. همزمان احساس میکنم که با یک کلیک دارند مرا دیلیت میکنند. این برنامه جدید ماست. .com فهیمه خضر حیدری.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با دومین شماره از مجله هفتگی .com، مجله دنیای مجازی رادیو فردا در کنار شما. هفته پیش اولین شماره از .com رو شنیدید و حالا میریم ببینیم که در .com این هفته چه خبره. تازه‌های تکنولوژی و دنیای مجازی. آیا گوگل پلاس تونسته با فیسبوک رقابت کنه؟ اولین رمان فیسبوکی به زبان فارسی و داغ‌ترین موضوعات در جامعه مجازی در هفته که گذشت. دات کام این هفته رو هم با خبرها شروع می‌کنیم. نمیدونم چقدر شبکه اجتماعی چایم این رو میشناسید. شبکه اجتماعی جدیدی است چایم این که امکان تشکیل شبکه‌های آنلاین رو بر اساس علاقه ها و تقاضاهای شخصی و اجتماعی شما بهتون میده. شاید جالب ترین چیز درباره چایمین این باشه که از این حضور در فضای مجازی میتونید برای خودتون کسب درآمد هم بکنید. خب همه ما کاربران اینترنت در همه جای دنیا، در ایران و خارج از ایران، هر روز بخش واقعا قابل توجهی از زمان خودمون رو صرف حضور در شبکه‌های اجتماعی میکنیم. در فیسبوک میچرخیم، در توییتر میچرخیم، به دوستانمون به صفحه‌های مختلف سر میزنیم. طراحان چایمین اومدن همین موضوع رو گرفتن و فکر کردن که حالا از این همه گذران وقت در فضای مجازی آیا میشه که درآمدی هم کسب کردی یا نه. در حال حاضر نسخه بتای چایمین در اختیار کاربران قرار گرفته و به هر حال مخاطبانی هم پیدا کرده. کاربران در این شبکه اجتماعی میتونن که شبکه خودشون رو بر اساس علاقه هایی که دارن و چیزهایی که دوست دارن دنبال بکنن بسازن. ساختن این شبکه خیلی ساده است. وقتی که میخواید عضو چایمین بشید، چایمین از شما میپرسه که به چه حوزه‌های علاقه‌مندین. از عکاسی و بازاریابی و خبر و نمایشگاه‌های هنری و غذا و کتاب و گردشگری گرفته تا هر حوزه دیگه‌ای که مورد توجه شماست بهش علاقه دارید، در این انتخاب‌ها گنجونده شدن. اگر هم انتخابی باشه که مورد نظر شما باشه اما در انتخاب‌های چایمین نباشه، میتونید با استفاده از گزینه اد اون رو اضافه بکنید به فهرست علاقمندی‌های موجود در چایمین. حالا بحث درآمدزایی چه شکلی خواهد بود؟ کاربران در چایمین میتونن به کمپانی تولید کننده این شبکه اجتماعی این اجازه رو بدن که پست‌هایی رو که اونها در شبکه اجتماعی گذاشتن در تبلیغاتشون به کار بگیرن. این کمپانی با پست‌های شما تبلیغات می‌کنه، درآمدی به دست میاد که بین شما و کمپانی تقسیم میشه. همونطور که در توییتر گفته میشه که کاربران توییت میکنند، در چایمین هم گفته میشه که کاربران چایم میکنند. البته اینجا در چایمین وضعیت یکم بهتره، برای اینکه میتونین عکس، ویدیو یا هر محتوای دیگه هم که دارین رو چایم بکنین. دارندگان آیفون اینو هم بدونن که اپلیکیشن آیفون این شبکه اجتماعی هم منتشر شده و در دسترس کاربران هست، میتونن اون رو دانلود بکنن. در هفته‌های آینده قراره اپلیکیشن بلکبری اون هم منتشر بشه. خب از تازه‌ها گفتیم، بعد نیست یه سری هم بزنیم به فروشگاه اپل ببینیم که اپلیکیشن تازه چه خبر. یکی از ساده‌ترین، کامل‌ترین و خلاقانه‌ترین اپلیکیشن‌ها برای اینکه بتونید به عکستون متن اضافه کنین، این اپلیکیشن یک کلام می‌خوام دوادش صحبت بکنم. می‌تونید با این اپلیکیشن رنگ واژه‌های روی عکس رو هم خودتون انتخاب بکنید. 49 تا فونت یا شکل مختلف از حروف الفبا، البته الفبای انگلیسی داره و خلاص خیلی افکت‌های جالب و فانتزی که می‌تونید به حروف متنی که دوست دارید بگذارید روی عکستون با این اپلیکیشن بدید. برای گرفتنش کافیه ایزی تایتلر رو در اپل استور یا همون فروشگاه اپلتون جستجو کنید و بعد هم دانلودش کنید. البته جزو اپلیکیشن های رایگان نیست و فقط 99 سنت برای گرفتنش باید بپردازید. اما اپلیکیشن بعدی که برای عکاسی با آیفون میخوام بهتون معرفی کنم رایگان خوشبختانه و میتونید بدون پرداخت پول دانلودش بکنید. این اپلیکیشن اسمش هست کالر اسپلاش. با این اپلیکیشن میتونید عکستون رو سیاه و سفید کنید اما اون قسمتایی رو که خودتون دوست دارید همچنان رنگی نگه دارید. اگر شما هم از کاربران و شهروندان فعال دنیای مجازی باشید، حتما گوگل پلاس رو میشناسید، سرویسی که گوگل مدتی پیش راه اندازی کرد با هدف اینکه بتونه یک شبکه اجتماعی با الگوی فیسبوک درست بکنه. گوگل پلاس موافقان و مخالفان خودش رو داره، طرفداران و منتقدان خودش رو داره و ما در دات کام این هفته می‌خوایم ببینیم اصلاً این گوگل پلاس چقدر در این مدتی که راه اندازی شده تونسته سرویس موفقی باشه، چقدر تونسته که در رقابت با فیسبوک موفق عمل بکنه. امین ثابتی مهمان ماست، کارشناس فناوری اطلاعات که البته یک کاربر و طرفدار فعال گوگل پلاس است. امین، به نظرت وقتی که گوگل پلاس راه اندازی شد، ماه ژوئن بود که گوگل پلاس راه اندازی شد و مدعی بود که میتونه موضوع شبکه‌های اجتماعی رو یک مرحله، یک گام جلوتر ببره، به نظرت این اتفاق افتاد بعد از راه افتادن گوگل پلاس؟
اگه به طور کلی بیان نگاه کنیم، میبینیم که آره واقعا اتفاق افتاد. یعنی همون روزی که گوگل پلاس رسما اعلام شد، شروع به کار کرد، فیسبوک اومد مثلا چت تصویریشو به نمایش گذاشت. هم بعد از اینکه گوگل پلاس بعد همینجوری ادامه پیدا کرد، میبینیم که فیسبوک چون احساس خطر کرده بود، هی امکانات بیشتری میذاشت، هی امکانات بیشتری، و الان میبینیم فیسبوک 6 ماه پیش با فیسبوک الان خیلی متفاوت، برای همین تاثیر گذاشتش. ولی از بعد اینکه بگیم آیا توی این شبکه‌های اجتماعی، بین این شبکه‌های اجتماعی مختلف داریم، به نظر من واقعا نمیتونیم یعنی مقایسه کنیم هر کدوم از این شبکه‌های اجتماعی. مثلا فیسبوک بیایم با گوگل پلاس مقایسه کنیم یا با توییتر مقایسه کنیم، هر کدوم کاربرد خودش، خاص خودش داره و من و شما کاربر باید کنیم ببینیم کدومی که دوست داریم استفاده کنیم.
خب آره، این نکته که گفتی هست، واقعا بعد از راه اندازی، راه افتادن گوگل پلاس، فیسبوک هم خیلی تغییرات کرد، ولی همچنان من فکر میکنم که فیسبوک محبوبیت و عمومیت بیشتری داره، اینطور نیست؟
آره فیسبوک دقیقا اینجوری، یعنی فیسبوک محبوبه، چون فیسبوک اولین، تقریبا اولین، قبل از اون مایسپیس، ولی خب فیسبوک به صورت گسترده تری امکاناتی رو گذاشت که قبل از اون خیلی سایتی وجود نداشت، برای همین چون اولین بود یه ذره محبوب‌تر. و اصولا اینجوری وقتی که من توی کاربر وارد به شبکه اجتماعی مثل فیسبوک میشیم، خیلی سخته چون بهش عادت کنیم، سخت دل کندن ازش.
حالا امین، اساسا بخوایم برگردیم به بحث گوگل پلاس، کل این شبکه بر مبنای اشتراک گذاری، یعنی ایده اصلیش این است که بر مبنای اشتراک گذاری روی کار اومده و کارش رو ادامه میده، به این معنی که شما حالا همه چیزایی که تو زندگی واقعیتون با دوستاتون به اشتراک میگذارید، بتونید اینجا در گوگل پلاس هم به اشتراک بگذارید. فکر میکنید که این به اشتراک گذاشتن همه چیز توی فیسبوک ممکن تره یا اینکه گوگل پلاس اون رو عملی تر کرد؟
نظر منو بخوای، به نظر من گوگل پلاس قدم جلوتر از فیسبوک. من تو توی فیسبوک وقتی که میخوایم، من میخوام با دوست بشم، درخواست و تو باید حتما درخواست منو تایید کنی. پس حالا تو آدم معروفی هستی، من میخوام با تو دوست بشم، ولی خب تو نمیشناسی من، چون فقط به خاطر اینکه چه میدونم مجری برنامه هستی، میخوام ادت کنم.
آره دیگه، این گرفتاریه.
آره دقیقاً اینجاست که تو خیلی از افراد نمیشه و همینجوری مونگی، یا باید یا قبول کنی که همه رو همینجوری اد کنی، اضافه کنی به عنوان تو، یا هم که همه رو نگه داری. ولی تو گوگل پلاس قضیه کاملا فرق داره، یعنی اینکه به خاطر اون ساختار حلقه‌ای که وجود داره، یکی میاد منو توی حلقه‌اش میندازه، ولی خب چون من اون طرفو نمیشناسم، اصلا برای من مهم نیستش، من تو هیچ حلقه اضافه‌اش نمیکنم. در چه تقریبا میشه گفت تو این مورد گوگل پلاس یه قدم خیلی جلوتر.
همین، حالا بریم به سراغ ابزارهایی که گوگل پلاس در اختیار کاربرانش قرار میده. به سیرکل ها اشاره کردیم، یه بخشی داره، بخش اسپارکس، حالا من نمیدونم ترجمه فارسی برای این گذاشتن یا نه، ولی در بخش اسپارکس دقیقاً کاربر چه کار میتونه بکنه؟
در بخش اسپارکس پس کن من دوست دارم در مورد آخرین اخبار مثلا فیسبوک بدونم، تو دوست داری در مورد آخرین اخبار ایران بدونی. وقتی رو اسپارک برید، میتونید کیورد یا همون کلمه کلیدی مورد نظرتون رو بزنید، مثلا ایران بزنید، میوزیک بزنید، بر اساس کلمه کلیدی که وارد می‌کنی آخرین اخبار رو برات لیست کنی.
بسیار خوب، پس در واقع کسایی که خبرها براشون مهمه میتونن که از اسپارکس خیلی کمک بگیرن. در بخش هنگ اوت، در این مورد هم اگه ممکنه کمی بیشتر توضیح بدید در مورد این ویدیو کنفرانس یا ویدیو چتی که گوگل پلاس فراهم کرده.
هنگ اوت باز خوبیش برمیگرده به اون قضیه حلقه ها توی گوگل. فرض کن مثلا یه حلقه من تعریف کردم به عنوان دوستان صمیمی، بعد تو توش هستی، نمیدونم آقای ایکس از خانم ایگرگم هست، بعد دوست داریم همه می‌خوایم بشینیم یه شب دور همی، به جای اینکه مثلا خب هر کدوم توی یه نقطه دنیا هستی، می‌خوایم دور همی بشینیم، تخمه بشکنیم و صحبت کنیم با هم. به کمک این هنگ اوت یک ویدیو کنفرانس می‌ذاری و خب افراد خاصی رو در، یعنی افرادی که توی حلقه هستن در واقع. و خوبیش اینه که وقتی که هنگ اوت رو برای یک حلقه فعال کنی، به همه اون دوستان اطلاع داده میشه که خب الان مثلا امین و فهیمه آنلاین هستن، خب شما مگه میخواین بیاین شرکت کنید. یعنی یه جوری مهمونی و دور هم نشینی مجازیه.
امین ثابتی همراه ما بود، کارشناس فناوری اطلاعات و از علاقمندان به گوگل پلاس. درباره گوگل پلاس و فیسبوک با هم صحبت کردیم. صحبت میرسه به میزگرد هفته، میزگرد.com، که هر هفته در برنامه اول این مجله هم براتون گفتم که با شرکت همکارانم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا برگزار میشه. این هفته مانیا منصور در کنار من هست و با هم صحبت میکنیم راجع به داغ‌ترین مباحث و موضوعاتی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده. مانیا سلام.
سلام فهیمه و سلام به شنوندگان برنامه دات‌کام.
بسیار خوب، شروع کنیم میزگرد این هفته رو به نظر من با این بحث هویتی، این بحران هویتی که به شوخی خیلی از کاربران فیسبوک و توییتر میگفتن حالا الان ایرانی ها دوچارش شدن. خیلی داغ بود این موضوع نژاد آریایی.
درسته، از اونجا شروع شد که شبکه بی بی سی گزارش پخش کرد از یک کار تحقیقاتی چند دانشمند و دکتر و یک دکتر ایرانی در یک دانشگاهی در انگلیس که بر اساس تحقیقاتی که اونا کرده بودن نشون میداد که نژاد ایرانی ها آریایی نیست و برمیگرده به یک نژادی در حدود 8000 سال قبل از زمانی که عصر کشاورزی شروع شده و این خیلی جنجال زیادی ایجاد کرد، دچار بحران هویت شده بودن کاربران ایرانی فیسبوک.
خب بعد تا اونجا که من یادمه حالا یک مخالفتی هم میکردن که بعد و بیرا به علم ژنتیک میگفتن کاربرا که اصلا اینا چه میدونن، از کجا میدونن.
بله، این تحقیق رو زیر سوال برده بودن و میگفتن که نه اصلا این اشتباس و اینکه ما آریایی هستیم درسته. حالا کسی واقعا دقیقا نمیدونه، چون هر تحقیقی ممکنه بعدن یه تحقیق دیگه بشه اون یکی رو رد کنه. به هر حال نمیشه خیلی صد
آره
در صد در موردش. بله،
چه این برای یه تحقیق همینه.
درست.
و دیگه چه خبر بود مانیا؟
والا مهمترین خبری که این روزها در فیسبوک خیلی مورد بحث و بررسی بین کاربرا قرار گرفته بود، این انفجار در انبار مهماتی سپاه پاسداران در ملار در حومه تهران بود که از داغ‌ترین موضوعات بود و گمانه‌زنی‌های مختلفی در این مورد پیش اومده بود که دلیلش چی هست. عده میگفتن خرابکاری بوده، عده میگفتن حمله موشکی اسرائیل بوده و عده هم میگفتن خطای انسانی بوده و در کنار اون کلی هم جوک و کاریکاتور و اینا به راه افتاده بود. جایی خوندم در یک استاتوس کاربری گفته بود که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، ما خودمان را منفجر.
آره، یک کاربرم یه چیز بامزه نوشته بود که اشاره به دو تا موج خبری داشت، در واقع توش یکی همین انفجار و دیگری اون مسئله که برای شیس رضایی و نصرتی پیش اومده بود تو ایران. نوشته بود که این انفجار رخ داد، این خبر این انفجار رو دارن مطرح میکنن برای اینکه افکار عمومی رو منحرف کنن از کار شیس و نصرتی. دیگه راجع به تخت جمشید هم یه خبرایی بود، خبرهای
درست غم انگیزی بود. عکس‌های منتشر شد توی فیسبوک که نشون میداد یه ترک‌های خیلی زیادی در بنای تخت جمشید به وجود اومده. این مسئله بازتاب زیادی در فیسبوک داشت، کاربرا ابراز تأسف و ناراحتی کرده بودن و در مورد علت این مسئله صحبت کرده بودن. و شاید جالبه بدونیم ما هم یک نظرسنجی در صفحه فیسبوک رادیو فردا گذاشتیم در این مورد که علت این ترک‌ها رو از مردم پرسیدیم و حدوداً 500 نفر گفتن به دلیل بی‌توجهی مسئولان مربوطه و مرمت‌های غیر کارشناسانه این اتفاق افتاده. تنها 9 نفر گفتن تخریب‌های انسانی شاید دلیل این ترک‌ها بوده و 4 نفر هم گفتن عوامل طبیعی چون فرسایش و رطوبت زدگی دلیل این مسئله بوده.
بسیار خوب، اینم نگاه کاربران فیسبوک و پاسخی که دادن به نظرسنجی صفحه فیسبوک رادیو فردا درباره این موضوع. اما بریم ببینیم که بیشترین و جذاب‌ترین موزیکی که نمی‌تونیم بگیم جذاب‌ترین، حالا بیشترین موزیکی که به اشتراک گذاشته شد در این هفته چی بود؟
می‌دونین یکی از مهم‌ترین به نظر من کاربردهای فیسبوک موزیکایی که مردم به اشتراک میذارن و آدم میتونه از آخرین موزیکا، چه موزیکای ایرانی و چه موزیکای غیر ایرانی، اطلاع پیدا بکنه اگر که دنبال بکنه. یکی از بیشترین موزیک ویدیوهایی که این هفته در فیسبوک توسط کاربر رو به اشتراک گذاشته بود کار جدید آقای محسن نامجو به اسم نامه از آلبوم الکی. این ویدیوشو آقای آریا قوامیان ساخته و دوستان میتونن در وبسایت رسمی خود آقای نامجو این ویدیو رو ببینن، میتونن اونجا.
آره، تو فیسبوک خیلی به اشتراک گذاشته شده بود و چقدر هم کار قشنگی بود. البته مخالفان خودش هم داشت، بعضی از کاربران فیسبوک میگفتن که این کار به قوت کار قبلی آقای نامجو نیست. بد نیست که اینجا هم همراهان دات کام یک بخشی از این کار زیبا رو با ما بشنون. قبل از اون با مانیا منصور خداحافظی میکنم، میریم با هم کمی از نامه رو میشنویم.
خدا نگهدار.
گفتم ملامت آید گر گرد دوست گردم، والله ما رعینا حبن بلا ملامت. عاشق شو ار نموزی پاکه سرمونه، ناخوانده نقش
اجتماعی روزا خیلی از معادله ها رو به هم زدن و روی خیلی از حوزه ها اثر گذاشتن. یکی از این حوزه ها ادبیاته. ما می‌خوایم در این برنامه درباره اولین رمان فیسبوکی به زبان فارسی صحبت کنیم. برای همین رضا قاسمی مهمان این هفته دات‌کام مجله اینترنتی رادیو فردا هست، نویسنده مشهوری که خیلی‌ها با همنوایی شبانه ارکستر چوبهام رو می‌شناسن و البته کارهای دیگر از جمله وردی که بره‌ها می‌خوانند و نویسنده یک وبلاگ خیلی پرخواننده دوات و خلاصه نویسنده‌ای که نسل ما مطمئنه که به ابزارهای تکنولوژی و ابزارهایی که این نسل برای بیان خودش بهش متوسل شده کاملا تسلط و آشنایی داره. آقای قاسمی خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
خیلی ممنونم خانم از محبت.
آقای قاسمی بر من جالبه که حالا از شما قبل از این که اصلا بپرسم راجع به کتاب جدیدتون که روی فیسبوک منتشرش کردید بخشای از اون رو از شما بپرسم، نویسنده دوران فیسبوک بودن چه حس و حالی داره؟ چون به هر حال الان فیسبوک 600 میلیون کاربر داره در سراسر جهان و واقعا میتونیم اینو بگیم که دنیا به دو بخش قبل و بعد از فیسبوک تقسیم شده. شما که نویسنده این دوران هستین، حس و حال یک نویسنده در این دوران چیست؟
عزم بزرگتون که من در مقابل فیسبوک خیلی مقاومت کردم، یعنی حدود 2 سالی بود که دوستان چند تایی صفحه باز کرده بودن برای من خودم اطلاع نداشتم. بالاخره برای اینکه بفهمم چه خبر روی صفحه مجبور شدم که یه روزی وارد فیسبوک بشم و دیگه حدود 1 سال پیش بود. خودم من وقتی اولش اومدم توی فیسبوک احساس میکردم اینجا یه صحرای محشره که هر کسی یه دونه میکروفون دستشه و فکر میکنم تمام جهانیان مخاطبشه و همینجور دارن حرفشون رو میزنن. برام جالبم بود این بود که من تلاشای مختلفی کردم، آخرین تلاشی که کردم همجوری پیش اومد، یعنی تصمیم قبلی هم نداشتم. یه مقدار پسته برای من از ایرون یکی از دوستان هدیه آورد بود، از توش من وقت جعبه رو باز کردم یه مقدار پروانه پرید بیرون. من اینو به عنوان یه گزارش واقعی نوشتم، فکرم برای دیگرونم جالبه. یهو تصمیم گرفتم اینو ادامهش بدم چون دیدم امکاناتش داره و ادامه دادم و فصل اول رمان پروانه ها و امکان ها نوشته شد.
آقای قاسمی ما حالا به این رمان پروانه ها و امکان ها حتما میخوایم بپردازیم، ولی یه سوالی که قبل از اون در من وجود داره اینه که خیلی از نویسندگان هم نسل شما اصلا هیچ رابطه با تکنولوژی جدید ندارن، یعنی حتی کامپیوتر ممکن نداشته باشن یا مطالبشون رو همچنان بگن که نه کاغذ و قلم یک مفهوم و حس دیگه ای داره. من با خیلی از نویسنده ها صحبت کردم و حتی بعضیاشون آدرس ایمیل ندارن، نمیخوان که داشته باشن. نویسنده ایرانی رو دارم صحبت میکنم راجع بهشون. چطوریه که شما ولی به هر حال قبلا هم وبلاگ نویس فعالی بودین، بعدم که تو فیسبوک اومدین همچنان یک کاربر صاحب تاثیر بودین توی فیسبوک، چطوریه که شما اساسا به این تکنولوژی ها نمیخواین بی تفاوت بمونین؟
شاید خیلی تصادفی بود، یعنی من حدود سالهای 1370 بودن، بگیم 20 سال پیش که شروع کرده بودم به انتشار کارهام. خب این کارها باید تایپ می شدن، چند تا از این کارها رو خب دوستان لطف کردن تایپ کردن. یواش یواش من دیگه یه مقدار خجالت کشیدم از این که از دوستا کمک بخوام، تصمیم گرفتم که خودم بشینم پشت کامپیوتر دوستم و خودم تایپ بکنم. طبیعتا به مشکلاتی برمیخوردم، هی سوال میکردم، یواش یواش آشنا شدم و وقتی آشنا شدم دیگه رفتم تا تهش، یعنی مثل هر کار دیگه که در زندگیم کردم سعی کردم که همه چم و خمش رو یاد بگیرم.
آقای قاسمی عزیز، حالا میریم به سراغ رمان شما پروانه ها و امکان ها. این اولین رمان فارسی که اینطوری داره فیسبوکی منتشر میشه، اصلا بعد اسمش رو چی بگیم؟ بعد بگیم رمان فیسبوکی، رمان آنلاین، خودتون نظرتون چیه راجبش؟
نمیدونم. خب من یه تجربه قبلا اون موقعی که وبلاگ نوشتم داشتم، اسمون اون گذاشتم رمان آنلاین. حالا توی فیسبوک هم باز به همین ترتیب اسمش رو نمیدونم چی باید گذاشت، ولی انگیزش یه مقداری برام روشن هست. یعنی در واقع شخصیتا یه آدمی هستم احتیاج به چالش دارم، احتیاج به خطر کردن دارم. خب اینکه آدم بدون هیچ آمادگی قبلی، بدون هیچ فکر قبلی شروع کنه رمان نوشتن زیر چشم همه، هم احتمال شکست هست، هم احتمال خطا هست. من دوست دارم این خطر کردن رو.
خب این خیلی جذاب، انگیزه خیلی جذابیه واقعا برای یک نویسنده، میتونه یه دوره تازه از زندگیش باشه، زندگی حرفه ایش. ولی خب همیشه همونطور که خودتون گفتین یه خطرهایی هم وجود داره. حالا مهمترینش اینه که به هر حال در فضای مجازی، در فضای واقعیش که نیست، چه برسه در فضای مجازی، حقوق مالکیت و کپی رایت و این حرفا که معنی نداره فعلا. حالا در حال حاضر شما نگران این بحث نیستید؟
چرا، اتفاقا نگران این بحث هستم، برای که فیسبوک سلب مالکیت میکنه. یعنی من حتی مطالبی هم که قبل از این رمان شروع کرده بودم بنوشتن اونا رو هم میدم، خب اینا رو کپی پیست کرده بودن تو صفحه خودشون، خب در بعضی موارد اسم رو گذاشته بودن، بعضی موارد میدم حتی اسمم نذاشتن.
خب آخه ببخشید آقای قاسمی، من بعد اینجا توضیح بدم که به هر حال این بخشی از آداب فیسبوک به اشتراک گذاری، ولی اگر اینطور نباشه که دیگه اسمش فیسبوک نمیشه، یعنی یکی از عوارض فیسبوک همینه.
نه ببینید، این که شما شعری رو از کسی بذارید یا نوشته رو از کسی بذارید، به هر حال اخلاقا آدم موظفه که بنویسه که این شعر مال کیه یا این کار مال کیه.
درست.
ببین من سیگارمو دردارم بعدن این سر صدا ها رو توی فون شما نیاد نرو بعدن میتونید در بیارید حتما.
شاید هم گذاشتیم که فضای گفتگومون همطور زنده بمونه.
سیگاری روشن بکنم چون بدون سیگار فکر کردن برام خیلی آسون نیست. بله ازم بزرگتون که، ولی نکته مهمترش هم که شما گفتید خاصیت فیسبوک شیر کردن یا مشترک شدن یک مطلبه.
خب برای این مشکل چه فکری میخواییم بکنین آقای قاسمی؟
همین درست، به همین دلیل من بعد از پایان فصل اول رمانم یه مقداری به اصطلاح توقف دادم. اجازه بدین این چیز رو ببندم، این ویروس گیره من چند تا ویروس گرفته دستگیر کرده. آره کامپیوتر که باز، صدای ایمیل که میاد یه بوق میزنه، صدای ویروس که میگیره یه جور دیگه بوق میزنه.
صداهای زندگی امروز ماست دیگه آقای قاسمی.
دقیقا
موضوع مجله ما هم همینه.
اتفاقا من یک موقعی، اون موقعی که انترنت 56 کیلوبایتی اومده بود و اون صداهایی که یادتونه که آدم میخواست وصل بشه به انترنت، میگفتم یه روزا این صدا نوستالژیک میشه.
الان همون روزاست، کاملا اون صدا دیگه نوستالژیک شده. بسیار خوب، پس داشتید میگفتید که در پایان فصل اول ممکنه که اساسا دیگه رمان رو منتشر نکنید روی فیسبوک. منتها خب یه جذابیتای این سبک از نوشتن به کار شما میده، به کار هر نویسنده که بخواد این رو انتخاب بکنه. مثلا من پیگیری میکردم دیدم که خیلی جاها ویدیو کلیپ گذاشتین کنار یه بخشی از متن داستان یا عکس گذاشتین، یه جوری آدم احساس میکنه داره رمان دنیای امروز رو میخونه. این به یک چیز مولتی مدیا تبدیل شده که از تصویر از همه چی کمک میگیره و در واقع ابزارهای تازه‌ای وارد کار رمان نویسی میکنه.
دقیقاً به اینم فکر کردم، منتها از شما چه پنهان فکر کردم. خب این که رمان در نهایت باید چاپ بشه، اگر چاپ بشه که دیگه اونجا ویدیو نمیشه گذاشت. اینی که دوچار یه تردید عظیم شدم که آیا اصلا این هرگز این کتاب رنگ چاپ نبینه ولی در عوض من از امکانات مولتی مدیا استفاده بکنم یا اینکه از خیرش بگذرم، اینم یکی از تردیدهاییست که الان دارم.
آقای قاسمی، من فکر میکنم که حالا هر چقدر دردسر و چالش داره این نوشتن رمان به این شکل، برای نویسنده برای خواننده خیلی مطبوعه. اولا آدم یه جورایی میتونه، کسانی خوانندگانی که به اشتراک میگذارن، به یک نوع خوانندگانی که لایک میدن به مطلب که شما نوشتید، به یک نوع خوانندگانی که میان اونجا کامنت میذارن راجع به شخصیت ها، راجع به رمان، انگار که اون خواننده هم شریک لحظه های نوشتن رمان، حتی بخشی از نوشتن اون رمانه. این خیلی ایده جالبیه، در مورد این ممکن کمی توضیح بدین؟
درسته. ببینید شاید نه، حتما یکی از ایده هایی که پس کله من بود و منو تشویق کرد به این کار این بود که به یک نوعی این نوشتن رمان آنلاین در پس ذهن من این فکر وجود داشت که حالا این خودش یه جور آموزش هست. یعنی اون کسانی که حالا داستان نویس هستن، جوان هستن، میتونن ببینن که حالا من در ورژن اول چه راهی رو رفتم، چه چیزایی نوشتم، بعد مقایسه بکنن با اون چیزی که ورژن نهاییه و ای بسا که درست به همین دلیل من باز ادامه بدم به بقیه رمان رو هم روی فیسبوک بنویسم.
رضا قاسمی همراه ما بودید، نویسنده هم نوایی شبانه ارکستر چوب ها، وردی که بر روها میخوانند و وبلاگ نویس. خیلی ممنون که به دات.com اومدید.
منم متشکرم برای این گفتگو و براتون عرضی موفقیت میکنم.
در اینجا دومی شماره از مجله دات.com هم به پایان میرسه. از همراهیتون ممنونم. این برنامه هنوز در آغاز راهه و حتما با نظر و پیشنهادهای شما میتونه خیلی بهتر بشه. پس ایمیل برنامه رو یادداشت کنید: dotcom@radiofarda.com. خدا نگهدار تا دات.com آینده.